برای حملاتی که ما در سالهای اخیر خصوصا در همین برهه فعلی و اتفاقات این چند روز اخیر شاهدش هستیم این است که خوف و واهمه رژیم اسرائیل از ایجاد وحدت و همبستگی میان بخش‌های مختلف و جریان‌های مختلف فلسطینی اون رو بران داشته که دست به تضعیف اونها بزنه، در حالی که به هر حال این تجربه ظاهراً برای اونها به دست نیامده که با این دست حجم‌ها وحدت میان مسلمانان و وحدت میان جریان‌های مبارزه فلسطینی بیشتر میشه. حتی ما در طول دوره‌های مختلف شاهد این بودیم که هر جا دشمن صهیونیستی و همپیمانان او از راه‌های مختلف نظامی و سیاسی و امثال هم خواستن وارد بشن، یک جور همبستگی میان جریان‌ها، حتی جریان‌هایی که فریب صلح‌طلبی کشورهای غربی رو خوردند رو ما شاهد بودیم. کنفرانس‌های متعدد، رویدادهای فراوانی که در طول این دهه‌ها درباره صلح میان مسلمانان به تعبیر خودشون میان اعراب و دولت صهیونیستی و حکومت اشغالگر قدس تدارک دیدن، بیش از آن که به نفع اونها تمام شده باشه به ضرر اونها و در راستای تقویت وحدت میان این جریانات بوده. خب به هر حال این وحدت میان جهاد اسلامی و حماس اتفاق خوشایندی برای رژیم صهیونیستی نبوده و نیست. حتی برای حامیان منطقه‌ای اسرائیل، کشورهایی مثل سعودی و امارات، کشورهایی که به هر حال تمام تلاش خودشون رو در طول این سالها برای زدودن نجاست از واقعیت اسرائیل به کار بستند، شاید مثلا رسانه‌های سعودی و برخی رسانه‌های دیگر عربی منطقه این روزها تلاش میکنن به یک شکلی اتفاقات سرزمین‌های اشغالی و فلسطین اشغالی رو هم منعکس و بازنمایی بکنن، اما کاملا برای هر شخص روشنبین و دقیقی در حوزه رسانه که رسانه رو میشناسه و به هر حال میتونه تحلیل محتوا بکنه و نشان شناسی بکنه، روشن و واضح هست که حتی رسانه های اونها به رغم جهتگیری هایی که سعی میکنن وانمود بکنن کاملا به جریان صهیونیست ها در منطقه تعلق خاطر داره و برای اونها رفتار میکنه. این قدرت موشکی جهاد اسلامی در این مرحله که ما شاهدش هستیم یک اتفاق ممتاز و متفاوتی نسبت به گذشته بوده. برد موشک ها، کمیت موشک ها و شکلی که به هر حال تونسته اون گنبد به تعبیر ظاهری خودشون آهنین رو و اون خانه عنکبوتی و سست رژیم صهیونیستی رو در هم بشکنه و به در حقیقت جامعه نامشروع اسرائیل بتونه ورود پیدا بکنه و چند روز پیاپی شهروندان قاصر این سرزمین مادری مسلمانان و یهودیان و مسیحیان یعنی فلسطین در پناهگاه های خودشون حبس شدن. به هر حال من فکر میکنم مهمترین دستاورد این اتفاق این چند روز که خب اساسا قابل دفاع نیست و باید محکوم کرد و این شهدا و این افراد غیر نظامی، زنان و کودکانی که در این حمله ها به شهادت رسیدن، به خاک و خون کشیده شدن، واقعا تأثیر برانگیز هست. اما مثل همیشه به نوعی رونمایی از ثمرات وحدت بین جامعه اسلامی بوده و به هر حال به برکت نگرش قرآنی و اسلامی به موضوع فلسطین مشاهده این هستیم که روز به روز جریانات جهادی، جریانات اصیل فلسطینی، جریانات ثابت قدم و سهیم فلسطین منسجمتر با هم میشن و به رغم صرف دلارها و یوروها و هزینه های سنگین غرب در منطقه ما و به رغم کارشکنی ها، خیانت های سران برخی از دولت های کشورهای اسلامی، ما میبینیم که پشت و پناه اسرائیل روز به روز ضعیفتر و شکستنی تر میشه.
خیلی متشکرم آقای ظریفی‌ها، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب آقای، اجازه خدمت شما باشیم، در بخش پایانی هستیم و جمع‌بندی رو داشته باشیم، هم جناب عالی و هم آقای میرابیان. چشم‌انداز آینده رژیم صهیونیستی چه در موضوع اخیر آشوبگری و بحرانسازی اخیری که داشتن و چه در تحلیل کلی شرایط رژیم صهیونیستی بخوایم داشته باشیم، سرانجام حتمی و فراروی این رژیم رو چگونه می‌بینید؟
بذارید من به سوال شما این گونه پاسخ بدم که در سالهای اخیر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در واقع چند تا شاخصه اصلی داشته. اولین شاخصه، حالا این شاخصه‌ای که میگم بر اساس حالا اولویت و اهمیت نیست، یکی از شاخصهای در واقع سیاست خارجی رژیم صهیونیست در سالهای اخیر اتکا به اعضای دائم شورای امنیت بوده، نه تنها آمریکا بلکه به روسیه، انگلستان، فرانسه، همیشه و چین سعی کرده خودش رو در واقع روابطش رو با این پنج عضو دائم شورای امنیت در واقع قوی و قوی تر بکنه و فقط نگاهش هم به آمریکا نبوده، به بقیه چهار تا عضو دیگه هم نگاه کرده و سعی کرده روابط خودش رو مستحکم کنه. برای چه زمانی؟ برای همین زمان که اگر دست به یک اقدام نظامی غیر مشروع زد، در شورای امنیت علیه اون اقدامی صورت نگیره، که همین الان شما میبینید که شورای امنیت جلسه تشکیل داد در مورد همین جنگ اخیر و جنایت اخیر، اما بی نتیجه اون جلسه به پایان رسید. پس این یه شاخصه اصلیش هست. شاخصه بعدی سیاست خارجی صهیونیست‌ها این بوده که برن به سمت کشورهای عربی که یه خورده پاشون میلرزه، اونها رو حالا با کیف دلار شده، با مشوق‌های اقتصادی شده، با تهدید نظامی شده، هم به قول خودشون با سیاست چماق و هویج اینها رو راضی بکنن که وارد این پیمان‌های ابراهیم بشن و صلح با اسرائیل رو در واقع امضا بکنن. پس این یه شاخصه دیگه‌ش. شاخصه بعدیش این بوده که همونطور تو بخش قبلی صحبت هم بهش اشاره کردم، دریافت کمک‌های مالی و نظامی از به خصوص از آمریکا، اینم خیلی روش حساس هستن، یعنی سر هر مسئله اینها چانه زنی میکنن با آمریکایی ها که مثلا این تکنولوژی نظامی رو به ما بده، نمیدونم این نوع هواپیما رو به ما بده، این موشک رو به ما بده، سر جزئیات کاملا با آمریکایی ها چانه زنی میکنن برای دریافت این کمک ها. و یه شاخصه اصلی دیگه سیاست خارجی صهیونیست ها این بوده که دست بذارن روی اون چیزی که به عنوان تهدید ایران ازش یاد میکنن، یعنی اومدن گفتن که خب نمیدونم ایران علاوه موشکی تهدید، علاوه پهبادی تهدید، از لحاظ هسته‌ای تهدید، پس بزرگنمایی تهدید ایران هم برای آمریکایی ها هم برای کشورهای عربی. اینم یک در واقع بخشی از سیاست خارجی صهیونیستی است. و مهمترین بخش سیاست خارجی، این نکته پایانی رو بگم، این هستش که دارن سعی میکنن که ما باید حواسمون به این قضیه خیلی زیاد باشه، علاوه بر مشروعیت سازی برای خودشون در میان کشورهای عربی، قضیه فلسطین به فراموشی سپرده بشه. یعنی حتی اینها دیگه الان دنبال اون قضیه تشکیل دولت، حالا قدیم به صورت خیلی ریاکارانه دنبال این قضیه بودن، تشکیل دولت مستقل فلسطینی ازش صحبت میشد، طبق حالا اون طرحهای صلحی که از طرف کشور عربی آمریکا یا مطرح می شود، دیگه از اون هم صحبت نمی کنن حتی، یعنی کاملا به دنبال این هستن که گویا فلسطینی دیگر وجود ندارد. پس این دیگه وظیفه ماست که حواسمون باشه که اجازه ندیم، نمیخوام شعاری صحبت کنم، ولی واقعا وظیفه ما این هستش که نذاریم این قضیه فلسطین به فراموشی سپرده بشه.
خیلی متشکرم آقای میرابیان، خدمت جناب عالی هم باشیم، نکات پایانی و جمع‌بندی از سالیان هم بشنویم درباره چشم‌انداز فراروی رژیم صهیونیستی.
ببین من نمیخوام راجع به بحث آینده رژیم صهیونیستی پیشگویی کنم، اما شما حداقل در این چند ماه گذشته بسیار از مورخین، شرق شناسا، مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جمله نخست وزیران سابق، اساتید دانشگاهی، مراکز مطالعاتی، حالا فرصت نیست که آدم اسمش بیاره و تاریخش هم ذکر کنه، یه نکته همیشون میگن، میگن جامعه اسرائیل به سمت فروپاشی داره میره. دو، تاریخ به ما میگه که عمر حکومت‌های گذشته اسرائیل بیش از 80 سال نبوده و ما الان تو دهه 8 و میگن نکنه لعنت دهه 8 ما رو فرا بگیره. به همین عبارت من اینو خودشون میگن،
اعتقاد خودشونه.
میگه تاریخ به ما میگه که عمر دولت یهود از 80 سال بیشتر نبوده و ما الان تو دهه 80 هستیم. ببینید حالا فارغ از این بحثای تاریخی و اعتقادی که آقایون دارن، اما ببینید میگه بیت المقدس رو و کعبه رو میشه فراموش کرد؟ نمیشه فراموش کرد. بیت المقدس که نمیشه از جاش کند بر جای دیگه، نمیشه فراموش کرد. بله 4 آدم رو میارن به عنوان آدمای متعصب رو میان داخل حرم بیت المقدس قدم میزنن، رژه میرن، کف میزنن، سوت میزنن، اما اینا مشکلی رو حل نمیکنه. این سرزمین، سرزمین انبیا، سرزمین وحی، سرزمین پیامبران بوده و ما حداقل توی این عمر 80 ساله که 80 سالش دارم پر نشده هنوز نگاه میکنیم، چیزی که هست شما آثار این فروپاشی رو هم در جامعه اسرائیل و هم در حاکمیت و هم در نخبگانش آدم داره میبینه و اعترافاش هم از زبان خودشون داره میشنوه. نمیخوایم پیشگویی کنیم، نمیخوایم خوش باور باشه، نه، بر اساس داده هایی که روی زمین وجود داره و داده هایی که خود مفکرین رژیم صهیونیستی میگن، من احساسم این هستش که این رژیم با این مشخصات، با این ویژگی‌هایی که داره، هم در ساختار اجتماعیش، فرهنگیش و ساختاری که درست کرده تو منطقه، نمیتونه زیاد دوام بیاره و تداوم حیات بده با این شرایط.
خیلی متشکرم. نکته داری؟ سپاسگزارم از مهمانان گرامی، جناب میرابیان و جناب اجازی و همچنین جناب زرفیان که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و همچنین آقای عظیم‌زاده همکار خوبمون در بیروت، و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
ایام شهادت سرور و سالار شهیدان کربلا، حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در حادثه کربلا رو به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
هنوزم دستشونی در پی رو بودن مجنه، اگه میخوای توی میدون بلا از حسین این زمان نشی جدا، اگه میخوای توی میدون بلا از حسین این زمان نشی جدا، هم سفر بیا بریم به کربلا، هم سفر بیا بریم به کربلا. عاشورا هنوز شب نشده، عاشورا.
از حضرت امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورا هرچه بگوییم کم گفته ایم و ناتوانی ما در برابر عظمت فرهنگ عاشورا ذره‌ای هم به حساب نمی آید. به عبارت بهتر، همان اندازه که عاشورا عظیم است، توان ما از تبیین آن عظمت ذلیل و ناتوان است. ولی چه کنیم، ما هم می خواهیم در جرگه عشاق حسین علیه السلام خودنمایی کنیم. به همین دلیل می کوشیم بال ملخی به ملک سلیمان بریم و نیم نخ پوسیده ای از کلافی فرسوده به بازار مصر، باشد که مقبول نظر حشمتی آن بلند نظر قرار گیرد.
دور حرم تو گریه کردم بعد از باب القبل داخل رفتم، قلبم آروم میگیره با حسین صلی الله علیه یا حسین، صلی الله علیه یا حسین، صلی الله علیک یا حسین. قلبم آروم میگیره با حسین، صلی الله علیک یا حسین، صلی الله علیک. اونی که دلتنگ نیست نگه، اونی که دلتنگه بگه، کاری ندارم دیگه با کسی. حسین قلبم آروم میگیره
که دیباچه خلقت سروده می شد، نامی به بلندای تمام تاریخ شروع به درخشیدن کرد، نامی که به اندازه تمام قافیه های جهان از عشق سرشار بود، از عاطفه سرریز و از مهر آکنده. بس که ذات سلحشوری قدرت میکائیل در بازو و زبان حضرت جبرائیل در بیان داشت، حدیث عاشقیش فراتر از زمین در تمام کهکشان و در زبان اهالی ماورا. و این محرم بود که خبر از حادثه تلخ در روی زمین
سفر آخرتم چشمش به این سفره، کربلا دل بستم بیشتر به طلب خالی دستم، روغیت با ستم باشه خوبه، که بگی اربعین منم هستم. قلبم آروم میگیره با حوزه با حوزه سلالله علیکه یا حوزه سلالله علیکه یا حوزه.
آنگاه که دیباچه خلقت سروده می شد، نام مبارک حسین ابن علی علیه السلام پیش در آمد تمام نام هایی بود که عاشقان خود را فدای راه خداوندگار شهادت کرده بودند.
پویش اطعام حسینی با کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 10 مرد.
تو برای من هر
برانداز بیخی که بار آورد، درختی به پرور که بار آورد، که بار آورد. با پویش اطعام حسینی نزورات خود را به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی برسانید.
یک تا صفت حسین قرآنم ای خط به خط حسین.
پویش اطعام حسینی با کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 10 مربع. کریما به رزق تو پرورده ای، وقت است کاری کنی.
مهلت که پیراهن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم. حسین من خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب. خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین وای وای.
در واقعه عاشورا بدترین نامردمان تاریخ، بهترین مردمان زمان را به شهادت می رساند. حادثه ای که پاکترین چشم ها را با نابترین عشق ها خواهد شست و زندگی انسان های آزاده درست از جایی آغاز خواهد شد که آفتاب کربلا غروب می کند.
بی سر مانده در دل صحرا، سرت گشته روی نیزه عذاب. حسین من خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب. خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین وای وای.
ایام شهادت سرور و سالار شهیدان کربلا، حضرت حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا رو به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما میشه.
در ساحت خورشید
علیه السلام یک شبان با عصاش را میفتد، میره سراغ فرعون، نمیاد تو بازار مسئله بگرد، اینم هست البته، اما میره سراغ فرعون. خدا هم او را میفرستد دنبال فرعون، برید او را دعوت کنید، دعوتش کنید، به قول لعین هم دعوتش کنید و امثال ذلک. وقتی که قول لعین نشد، اون وقت قیام میخواد. پیغمبر اکرم کدوم روز نشست همینطوری فقط مسئله بگو کاری به کار جامعه نداشته باشد؟ اینایی که میگن آخوند چه کار دارد به امور سیاسی، پیغمبر اکرم کدوم روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل میداد با اشخاصی که به ضد اسلام، به ضد ستمگر بر مردم بودن و اونها مبارزه میکرد، جنگ میکرد. مرا اونطور میخواستن منزوی کنن که لباس جندی را میگفتن با عدالت منافات دارد. حضرت امیر لباس جندی داشت، با عدالت منافات داشت. حضرت سید الشهدا نداشت لباس جندی. اینها با اون تبلیغات بسیار وسیعشون ما را منزوی کرده بودند، یعنی خود ما را به مغزای ما انقدر خونده بودند که خودمون باور کرده بودیم که نباید ما در سیاست دخالت کنیم. خیلی مسئله این نیست، مسئله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست. مگه امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند، مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله. ملت ما باید همونطور که بیدار شده است و هوشیار و توجه به مسائل پیدا کرده و فهمیده است که اینهایی که با روحانیون مخالفند، با ملت مخالفند، نه با روحانیون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امروز مصادف هست با روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم و روز تجلیل از اسرا و مفقودان جنگ، که این روز رو گرامی می‌داریم و به روان پاک همه شهدای مدافع حرم درود و صلوات می‌فرستیم. ما دوستان عزیز